شهید لاجوردی در قامت یک پدر در گفت و شنود شاهد یاران با مهندس سید محمد لاجوردی فرزند ارشد شهید لاجوردی، کسی که آثار تربیت‌های جدی و پیگیر شهید لاجوردی در رفتار و گفتارش کاملاً مشهود است. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی. لطفاً در ابتدای سخن از اولین فعالیت‌های سیاسی پدر و آثاری که در دوران کودکی بر شما گذاشت چه خاطراتی رو به یاد می‌آورید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در اون دوران اغلب مردم نسبت به فعالیت‌های مبارزاتی و ماهیت حکومت طاغوت آگاهی کافی نداشتند. ما حتی در بین بستگان نزدیک خودمون هم مشاهده می‌کردیم که زندانی سیاسی رو به نوعی متهم یا مجرم می‌دونستند و توجیه نزدیکان برای پدر فشار روحی و روانی زیادی به همراه داشت. خاطرم هست که برای این کار شیوه‌های مختلفی رو اتخاذ می‌کردند، چون یکی از دغدغه‌های اصلی ایشون در مبارزه مسئله ایمنی و آرامش خانواده بود. ایشون تمام مدت سعی داشتن بر عواطف خود که هر فردی نسبت به خانواده و به ویژه فرزندانش داره غلبه کنه. یه بار از ایشون سوال شد که آیا شما در جریان مبارزه به خاطر خانواده دچار مشکل و ناراحتی شدید؟ ایشون به ندرت احساساتش رو در این مورد ابراز می‌کردن. در پاسخ به این سوال گفتن یه بار که منو به شدت شکنجه کرده بودن و امید به شکستم داشتن، تهدیدم کردن که فرزندت رو جلوی چشمت می‌کشیم. من در اونجا به خدا متوسل شدم و از او خواستم که مهر این فرزند رو از دلم ببره. در اون موقع ایشون فقط منو داشتن و منظورشون من بودم.
در زمینه یه تربیت فرزندان چه شیوه هایی رو اتخاذ می کردن؟
ما نامه های ایشون رو با دستخط خودشون داریم که در این زمینه در مورد چه نکاتی حساس بودن و این دغدغه خاطرشون رو نشون میده. در این نامه ها برای ما داستان هایی رو با مضامین اسلامی انقلابی تعریف می کردن. بعضی از اشعارشون الان به خاطرم هست و یا احادیثی رو به ما می گفتن و اگر ما در ملاقات‌های حضوری که با ایشون داشتیم میتونستیم نقل کنیم، به مادر میگفتن که برای ما جایزه‌هایی رو تهیه کنن.
تعالیم دینی و اخلاقی رو به چه شکلی آموزش میدادن؟
واقعیت اینه که ما ایشون رو خیلی کم درک کردیم. حضور فیزیکی ایشون در منزل کم رنگ بود و این امکان وجود نداشت که ما دائما و به شکل مستقیم مشمول تشویق و تنبیه ایشون باشیم. فرصت‌های اندکی رو که نزد ما بودن، ما عمیقاً از ایشون تأثیر می‌گرفتیم. اولاً اگر کار ناپسندی از ما سر می‌زد، یه اخم پدر برامون کافی بود تا روزهای متوالی قصه سنگینی رو روی دلمون احساس کنیم. البته این مسئله کمتر هم اتفاق می‌افتاد و ایشون بیشتر از تشویق استفاده می‌کردن. من خودم موارد بسیاری رو شاهد بودم که ما بچه‌ها کار ناپسندی رو انجام داده بودیم و ایشون اغماز می‌کردن. اما وقتی کار مثبتی انجام می‌دادیم، بسیار تشویقمان می‌کردند و وضعیت به گونه‌ای بود که اگر با تشویق ایشون مواجه نمی‌شدیم، انگار که تنبیه شده بودیم.
از شیوه زندگی و ساده زیستی شهید لاجوردی برامون بگین. آیا قبول مسئولیت در این شیوه تغییری ایجاد کرد؟
100%، ولی البته در جهت سختگیری بیشتر. ایشون از پیش از انقلاب در بازار شریک برادرانشون بودن و کسب و کار خوبی داشتن، اما همین که مسئولیت رو پذیرفتن، خودشون رو به تدریج از مواهب سرمایه هایی که از گذشته در بازار داشتن محروم کردن و از اون طرف هم از منابع دولتی به هیچ وجه در خانواده مصرف نمی کردن و نتیجه این شد که خانواده به شدت تحت فشار بود. ایشون بعد از انقلاب و قبول مسئولیت، وضعیت خانواده رو از حالت عفاف و کفاف یک درجه هم تنزل داده و از شدت قناعت دعوت به قوت لایموت می کردن. سعی می‌کردن قیمت موادی که در خانه مصرف میشه بالا نباشه. میوه اگر بود درجه 3 بود. خوراک‌های دیگه هم همینطور. البته خودشون سعی می‌کردن جلودار باشن و خودشون بدترین اونها رو استفاده می‌کردن تا بچه‌ها بتونن از قسمت‌های بهتری بهره مند بشن. البته دو تن از عموهام این فضا رو تلطیف می‌کردن و به جهت توسعه در زندگی فروگذار نبودن. و من و مادرم هم اندوختای قابل توجه ناشی از کارمون قبل از انقلاب رو برای گشایش امور و وسعت معیشت در این برهه نقد می کردیم.
نسبت به فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی فرزندان چه حساسیت‌هایی داشتند و در مورد خودتون از این جنبه چه خاطراتی دارید؟
خاطرات زیادی دارم. همیشه سفارش می کردن که هرگز گرد املاکی که سند اونها متعلق به دولت یا اوقاف و مصادره‌ای باشه نگردیم. یکی دیگه از سفارش‌های ایشون این بود که حتی الامکان از استخدام در دستگاه دولتی فاصله بگیریم و خودمون مستقل کار کنیم. از جمله سفارشات ایشون بود که حداکثر فعالیت رو بکنیم و منتظر نمونیم که دیگران کاری برای ما انجام بدن. میگفتن خودتون جلودار باشید و دیگران رو راه بندازید. از مواجهه با مشکلات نهراسید و در دل مشکل برید و شما باشید که مشکلات رو خرد می‌کنید. حدیثی رو هم همیشه برای ما نقل می کردن که اگر انسان خود را به استخدام دیگری درآورد، روزی از او پروا می کند و یا می گفتن به دیگران تکیه نکنید و بار زندگیتان را روی دوش کسی نیندازید. یک بار موضوعی پیش اومد و شبهه ایجاد شد و فرد دیگری به نام محمد لاجوردی که ممنوع معامله شده بود مسئله ساز شد و منو جای او تصور کرده بودن. ایشون سری منو احضار کردن و پرسیدن موضوع از چه قراره و من براشون توضیح دادم که تشابه اسمیه و شما نگران نباشید. مواردی مشابه این بوده و یا مثلا پیش می اومد که در معامله چک طرف برگشت می خورد و ما با ایشون مشورت می کردیم و می گفتن هر کاری که بقیه می کنن شما هم همون کارو بکنید. هیچ وقت به گونه ای رفتار نمی کردن که به دلیل موقعیتی که داشتن ما روی ایشون حسابی باز کنیم. ما از همون ابتدا فهمیدیم که باید این باب رو بسته ببینیم. یه بار یه چک 4 میلیونی دست مردم داشتیم و 200 تومان در حساب کم داشتیم. وقتی به ایشون مراجعه کردیم گفتن پدر بزرگت میگفتن دستت رو بگیر به زانوت و بلند شو بدو. منم عیناً همینو میگم. و ما خلاصه دستمون اومد که نباید به ایشون تکیه کنیم. یه بارم تصادف کردم و منو بردن کلانتری ابوسعید. ایشون اونجا حاضر شدن و به رئیس کلانتری گفتن هر کاری با همه میکنید با اینم بکنید، خداحافظ شما، و بلند شدن و رفتن. با مشورت رئیس کلانتری فهمیدیم که همه چه میکنند و به عمو و دایی متوسل شدیم که سند خونه‌شون رو بیارن و گرو بذارن و خلاص شدیم. خلاصه به ما این رو نشون دادن که به هیچ وجه روی ایشون به عنوان کسی که در نظام مسئولیتی داره حساب نکنیم. نه تنها حساب نکنیم که باب مشورت رو هم به روی ما بستن که خواستهامون توسعه پیدا نکنه، نه خودشون و نه ما گرد موضع تهمت یا شبهه نگردیم.
از واکنش ها و برخورد های دیگران نسبت به برگشتن ایشون به بازار و ایفای نقش یک فروشنده معمولی چه خاطراتی دارید؟
اونایی که ایشون رو میشناختن براشون فوق العاده جالب بود و گاهی وسوسه میشدن که ایشون رو نظاره کنن. اونایی هم که ارتباط نزدیک به حاج آقا داشتن و اهل بصیرت هم بودن دائما به ایشون سر می زدن تا رفتار این مردی که این همه فراز و فرود رو از سر گذرونده و در حساس در این پست های نظام انجام وظیفه کرده بود و حالا به این شکل ساده امرار معاش می کرد جلوی چشمشون باشه و عبرت بگیرن. نحوه شهادت ایشون هم همین رو نشون میده که چند نفری از همین دوستان نزدیکشون شهید شدن و حاج آقا فاضل هم زخمی شدن که الحمدلله زنده موندن.
شهید لاجوردی در هفته‌های آخر زندگی چقدر احتمال ترور شدنشون رو می‌دادن؟ چون ظاهراً یک سری علائم مشکوک هم از جاهای مختلف داده می‌شد.
موتورسیکلت‌هایی در کوچه رفت و آمد داشت و کشیک می‌داد و پدرم به آقای فرهمند که سر کوچه ما منزل داشتن و مشرف به کوچه ما بود زنگ می‌زدن و وضعیت رو جویا می‌شدن. یا تلفن‌های مشکوک مختلفی که به خونمون می‌شد. گاهی هم ایشون هنوز پا از خونه بیرون نذاشته برمیگشتن چون مشاهده میکردن که از طرف منافقین کمین شده. ایشون روز یک شنبه اول شهریور 77 شهید شدن. روز جمعه قبل از اون که ما با ایشون بودیم به ما در خانواده گفتن بیایید عکس آخر رو بگیریم. ما قبلا هیچ وقت از ایشون چنین تعابیری رو نشنیده بودیم. این اولین و آخرین باری بود که ما چنین تعبیری رو از ایشون شنیدیم و الان ما این عکس آخر رو داریم. حتی روز یک شنبه صبح که داشتن از منزل خارج می شدن وصیت‌نامه‌شون رو از دراور در آوردن و مجموعی از کاغذهاشون رو پاره کردن، بعضی از اصلاحات رو انجام دادن و بسیاری از کارهایی رو کردن که انسان موقعی که می خواد به یک مسافرت طولانی بره انجام میده. انگار داشتن آماده می شدن و بعد خونه رو ترک کردن.
خبر شهادت ایشون رو چطور دریافت کردید؟
وقتی این خبر رو دریافت کردم در شرایط بسیار بدی قرار داشتم. یکی از دوستانم که الان هم با هم ارتباط داریم به من تلفن زد و گفت محمد توی بازار چه خبره؟ میگن در اطراف مغازه پدر تیراندازی شده. من یه دفعه تکون شدیدی خوردم و شروع کردم به تماس گرفتن با بازار، ولی از اون طرف کسی جواب نمیداد. بالاخره بعد از تلاشای بسیار تونستم با پسرمم که در اون حوالی حضور داشت تماس بگیرم و فهمیدم جدن خبراییه. در میانه راه به من گفتن که پدرم زخمی شدن و بهتره که برم بیمارستان سینا. وقتی به اونجا رسیدم کشوهای سردخونه رو که بیرون کشیدن پیکر ایشون رو دیدم که از ناحیه سر و چشم راست گلوله خورده و فرقشون شکافته شده بود. پیکرشون کاملا غرق به خون شده بود. از این منظره فوق‌العاده متأثر شدم و روزهای متوالی تحت تأثیر اون منظره بودم.
برای جناب عالی و خانواده توفیق بیشتر در راه مجاهدت و خدمت به مسلمین درخواست می‌کنم و از شما متشکرم که وقت کافی در اختیارمون گذاشتید.